وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل
اذان ظهر و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو با درگاه مهربان عالم. تشکر که تا اینجای برنامه با ما همراه بودین. میخواییم که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حاج آقا هاشمی اروزگانی را براتان پخش کنیم. به اتفاق شما این بخش را مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند بر شما مؤمنان خوبان همسفر با ما در برنامه در وادی نور. سخن ما در باب آداب نماز بود. نکاتی بیان شد و جمله ای را و روایتی را از امام صادق علیه السلام عرض کردیم که فرمود هنگام نماز از هرچه دنیا و درانت مأیوس شو و تمام توجه خود را به خدا قرار بده و به یاد روز قیامت باش که در برابر دادگاه عدل الهی قرار میگیری. در حدیث دیگر میخوانیم که فرمود بعضی چنان در برابر خدا سبک سخن میگویند و نماز میخوانند که اگر با همسایه خود چنین حرف بزنند جواب آنها را نمیدهد. این سخن و این روایت تشبیه بسیار روان و ساده و قابل فهم دارد. میگوید شما گاهی در نماز میایستید و به گونه نماز میخوانید که اگر با همسایه معمولی خود هم این گونه حرف بزنید جواب شما را پس نمی دهد. چه رسد این که شما در هنگام نماز با خدای خالق هستی، اون که همه چیز در ید قدرت اوست، سخن می گوید و حرف می زنید، ولی چنان سبک سخن می گویید و چنان در حال نماز حواس شما به جای دیگر است و چنان سهلنگاری می کنید در نماز که اگر همین حالت را در حالت گفتگو و سخن گفتن با دیگران داشته باشید سخنی شما را جواب نمی دهد و جواب پس نمی گیرید. اگر این گونه نماز می خوانید چطور انتظار دارید که خداوند این نماز را از ما بپذیرد و این نماز بشود نهی کننده از منکرات و بازدارنده از فحشا؟ و این گونه نماز چگونه می تواند معراج ما باشد برای قرب خداوند و رسیدن به مدارج و مراحل عالیه؟ این گونه نماز خوندن بیشتر به توهین و تحقیر نماز مشابهت دارد تا نماز خوندن و با ذات احدیت و آفریدگار هستی سخن گفتن. پس خوب است که انسان در هنگام نماز ادب سخن گفتن با خدا را رعایت کند ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان و سروران ارجمند قرآنی، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناه شما خوبان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رئیسی در مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: کوچکترین تعرض رژیم صهیونیستی به خاک ایران با برخورد سهمگین و شدید تهران روبرو خواهد شد. هشدار اتحادیه اروپا بر رژیم صهیونیستی: رویارویی منطقوی به نفع هیچ کس نیست. و اعلام آمادگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای پذیرش موج دوم مهاجران اخراج شده از پاکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز در مراسم ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک 29 حمل روز ارتش گفت: ارتش در کنار ملت ایران قرار گرفته و برای دفاع از وطن و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی کاملا آماده است. رئیسی گفت بعد طوفان الاقصای فلسطینیان ضد رژیم صهیونیستی، وعده صادق هیمنه این رژیم را فرو ریخت و ثابت کرد قدرت آنها تار عنکبوتی است و اقتداری که سپاه و اردو آفریدند و کاری کردند که به فرمانده فرمانده کل قوا رژیم صهیونیستی تنبیه شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود: عملیات وعده صادق اقدامی محدود و نه فراگیر بود. اگر قرار بود اقدامی گسترده باشد، می دیدن چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی ماند، ولی قرار بود اقدام محدود باشد، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد و مراکزی که علیه ایران اقدام شده بود برخورد شود. رئیسی شکست رژیم صهیونیستی را شکست اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و راهبردی دانست و گفت: در ادبیات آمریکایی‌ها سخن از گزینه نظامی روی میز نیست، ولی و این به خاطر اقتدار نیروهای مسلح ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از ملت فلسطین خطاب به کشورهای منطقه: نیروهای نظامی ایران امنیتساز، صلح آفرین و موجب اقتدار برای منطقه و کاملا قابل اتکا هستند و این کشورها به جای ارتباط با رژیم صهیونیستی به داشته‌های خود و نیروهای مسلمان و اردو و سپاه ایران اتکا کنید و نیازی به نیروهای بیگانه در منطقه نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران دیشب نیز در گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با قدردانی از موضع اصولی و سازنده مسکو در قبال دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران گفت: عملیات وعده صادق با هدف تنبیه متجاوز با موفقیت انجام شد و قاطعانه اعلام می‌کنیم هر گونه اقدام علیه منافع ایران را سهمگین‌تر، گسترده و دردناک‌تر از قبل پاسخ خواهیم داد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، نیز در این تماس تلفنی پاسخ ایران به اقدامات جنایتکارانه اسرائیل را جلوه‌ای از درایت و عقلانیت رهبران این کشور خواند و تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران از پایه‌های اصلی ثبات و امنیت در منطقه است. پوتین اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی علیه کنسولگری تهران در دمشق را محکوم کرد و گفت این اقدام خلاف همه موازین و مقررات بین‌المللی بود. پوتین تصریح کرد آنچه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این اقدام جنایتکارانه و در سایه انفعال شورای امنیت انجام داد، بهترین روش برای تنبیه متجاوز و جلوه‌ای از درایت و عقلانیت رهبران ایران بود. رئیس جمهور ترکیه هم از عملیات تلافی جویانه جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت کرد و گفت سران اسرائیل تنها عاملان تشدید تنش‌ها در غرب آسیا هستند. رجب طیب اردوغان همچنین صدر اعظم رژیم صهیونیستی را به تلاش برای ایجاد یک جنگ منطقوی متهم کرد و گفت نتانیاهو در تلاش است برای ماندن در قدرت جنگ در غزه را طولانی کند. رئیس جمهور ترکیه از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه به عنوان آخرین مورد از تنش آفرینه‌های این رژیم یاد کرده و بر لزوم افزایش تلاش‌های جهان اسلام به منظور متوقف ساختن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و مجازات آن به دلیل جنایت علیه بشریت تاکید کرد. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رژیم اشغالگر صهیونیستی هشدار داد که با حمله تلافی جویانه تنش‌ها در منطقه را تشدید نکند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند گفت اقدام تنبیهی ایران در پاسخ به حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق صورت گرفت. بورل افزود به رژیم اسرائیل هشدار داده شد که به نفع هیچ کس نیست که درگیری منطقوی رخ دهد، زیرا این بدان معناست که جنگ پایان نخواهد یافت. جوزپ بورل تصریح کرد ایران چند روز پیش از اقدام تنبیهی ضد رژیم اسرائیل و در پاسخ به حمله تروریستی این رژیم به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اعلام کرد که فقط تأسیسات نظامی اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و حکومت طالبان اعلام کرد آمادگی های لازم را برای استقبال از بازگشت دور دوم مهاجران افغانستانی از پاکستان در نظر گرفته است. مولوی عبدالمطلب حقانی تاکید کرد که پاکستان باید در موضوع بازگشت مهاجران در هر تصمیمی با حکومت افغانستان هماهنگ باشد. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
وزارت امور مهاجرین میگوید آمادگی های لازم را برای پذیرایی دور دوم مهاجران از کشور پاکستان گرفته است. و گفته مسئولان از پاکستان در مورد مهاجران برگشت کننده معلومات همه‌جانبه به دست آورده است و بر مبنای آن به آنان خدمات ارائه خواهد نمود. مولوی عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید برای پذیرایی دور دوم مهاجران برگشته از کشور پاکستان آمادگی لازم اتخاذ گردیده و دولت مرکزی از کشور پاکستان در مورد مهاجران برگشت کننده معلومات همه جانبه به دست آورده که بر اساس آن به مهاجران برگشت کننده خدمات ارائه خواهد شد. مولوی حقانی میگوید موضوع برگشت مهاجران دو جانبه بوده و پاکستان باید در این مورد هر تصمیم را در هماهنگی با دولت افغانستان اتخاذ نماید. با گفته موصوف معلوم می شود که پاکستان تا اکنون تصمیم نهاییش را در خصوص اخراج مهاجران افغان نگرفته است، اما گفته می شود که پاکستان تصمیم گرفته است از نیمه ماه جاری پروسه اخراج مهاجران افغان را آغاز خواهد نمود و حدود 1 میلیون مهاجران افغان را که بیشتر آنان اسناد قانونی اقامت دارند کشور را دارد از کشور اخراج خواهد نمود.
مرکزی حکومت لدوی نه د مهاجرین و معلومات او ډیټا غوښتې ده، نو په هغه باندې کار روان شوی دی. البته د دوی لپاره وروسته ضربل اجل ټاکل او یاد وستلو پریکړه کول دغه تر اوسه پوره نه ده شوی.
در این حال ایده یا صاحب نظران به این باور هستند که پاکستان همیشه از مهاجران افغان به حیث وسیله فشار برای حکومت افغانستان استفاده می نماید. با گفته صاحب نظران تصمیم پاکستان مبنی بر اخراج اجباری مهاجران از آن کشور مخالف تمام نورم های بین المللی مهاجرت می باشد.
اخراج مهاجرین افغانستان توسط پاکستان به شکل اجباری کاملا غیر قانونی است، مخالف تمام موازین بین المللی است که کار باید صورت نگیره.
گاوند هیوادونه لدی څخه د فشار په توګه باندې کار اخلي. همدارنګه افغانان لسیزو راهیسی کړیدلې وګړي دي، هغه لجنګونو لناخوالو څخه کډوالۍ ته اړسوي دي.
حکومت مرکزی افغانستان از پاکستان خواسته بود که در خصوص قضیه اخراج مهاجران از خوشتنداری کار گرفته و آنان را به گونه مقطعی و مرحله وار برگرداند، اما پاکستان گفته است که از این تصمیمش کنار نمی رود و حدود 1 میلیون مهاجران افغان را در دور دوم از کشور اخراج خواهد نمود. پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته پروسه اخراج و برگشت اجباری مهاجران افغان را که فصل سرمای زمستان بود آغاز نمود که حدود 1.5 میلیون مهاجران افغان را به افغانستان برگردانید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. رئیسی در مراسم روز ارتش جمهوری اسلامی ایران: کوچکترین تعرض رژیم صهیونیستی به خاک ایران با برخورد سهمگین و شدید تهران روبرو خواهد شد. هشدار اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی، رویارویی منطقوی به نفع هیچ کس نیست. و اعلام آمادگی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان برای پذیرش موج دوم مهاجران اخراج شده از پاکستان. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. رژیم نسل کش اسرائیل دوشنبه اول آوریل 2024 در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران منجر شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 آوریل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فجر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. رسانه‌های وابسته به رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکا تلاش کردند حجم تخریب‌ها و آسیب‌های وارده به سرزمین‌های اشغالی را کمرنگ نشان دهند، اما تصاویر موجود از اصابت راکت‌ها و پهپادها به مراکز مهم نظامی رژیم نسل‌کش صهیونیستی حکایت برد. در این باره گفتگویی کردم با آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. لطفاً بشنوید.
جناب آقای گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. مثل آنچه که در عین الاسد علیه آمریکایی ها رخ داد و اونها اول کتمان میکردن گستردگی خسارات را، اسرائیلی ها هم کم کم به ایجاد خسارات ها در پایگاه هایشان اعتراف میکنن. فکر میکنید دلایل کتمان بعضی از مقامات صهیونیست و حامیان غربی اونها از تاثیرات مخرب حمله جمهوری اسلامی ایران چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خودتون. نکته اول اینکه کاری که توسط جمهوری اسلامی نسبت به پاسخ به حملات و جنایات اسرائیل صورت گرفت، یک کاری کاملا تاریخی و در نوع خود بی‌نظیر بوده. از زمانی تأسیس صهیونیست‌ها و اشغال صهیونیست‌ها و بعد از قضیه جنگ عراق و اسرائیل، در حقیقت از دهه 60 به بعد اولین و نخستین بار هست که بعد از اقتدار اسرائیل ها و اینکه اونها مسلح و سلاح اتمی شدن، اولین حربه، اولین ضربه و اولین برخوردی مستقیم یک کشور مستقل نسبت به اسرائیلی هست که تمام دنیای غرب پشت سر او قرار گرفته و با تمام قوا و امکانات از او حمایت میکنن. نکته دوم این که هیچ کسی باور نمیکرد کشورهای مسلمان و غیر مسلمان که جمهوری اسلامی این گونه مستقیم پاسخ بدهد و بالاخره این کار صورت گرفت. طبیعی است که خود اسرائیلی ها هم این باور را نداشتند. اونها هم دچار یک غروری کاذب شده بودند، گمان نمیکردند که جمهوری اسلامی اولا این جرأت را بکنه به دلیل ترس از آمریکا و غرب و قدرت‌های اتمی دنیا، ثانیاً این امکانات را داشته باشه که از تهران و از جغرافیای ایران با عبور از روی چندین کشور نقاط حساس اسرائیلی ها را هدف بگیره و در عین حال بر فرضی که چنین جرأت صورت بگیره، این موشک‌ها توانایی رسیدن به این نقطه را نداره. به دلیلی حفاظت شدیدی که از اون مکان از اون مکان‌ها صورت میگیره، از اسرائیل صورت میگیره و به دلیل لایه‌های ضخیم امنیتی که از دریای سرخ تا کشورهای مثل عربستان و پایگاه‌های آمریکایی‌ها در عراق و در سوریه و همینطور اردن و خود فضای اسرائیل، امکان عبور از یک چنین لایه‌های امنیتی برای موشک‌های ایرانی فراهم نیست. لذا خود اونها هم این باور را نداشتن، اما خب این اتفاق افتاد و از همه این لایه ها عبور کرد، موشک های دوربرد، و بالاخره به اون نقاط از پیش تعیین شده اصابت کرد و این رستاخیز امنیتی در فضای امنیتی جهان به وجود آمد و دنیا در یک شوک فرو رفت و مخصوصا خود اسرائیلی ها که باور نمی کرد. لذا خسارات وارده را طبعا اونها سعی می کنند پوشش بدن و اونها مخصوصا حکومت فعلی که روی کار هست و در رأس اونها نتانیاهو هست، اینها پایشان روی پوست خربوزه است، یعنی در یک لبه پرتگاه قرار دارن. اونها مجبور هستن که بسیاری از خسارت های اقتصادی که اینجا وارد شده، یعنی بیش از 1 میلیارد دلار خسارت به لحاظ امنیتی از لحاظ موشک هایی که اونا شلیک کردن و بالاخره برای دفاع پدافندی که فعال شد بر اساس برآورد کارشناس ها بیش از 1 میلیارد دلار فقط خسارت در این ناحیه صورت گرفته. این که خب این موشک ها طبعا موشک های پرقدرتی بود که از همه این باند های امنیتی عبور کرده و خب طبعا چندین موشک به اهداف اصابت کرد که نمیتونه انکار بکنه، اما طبعا سعی میکنن پوشش ها ایجاد بکنن که به مردم خودشان اینطور وانمود بکنن. خب این موشک ها در یک نقطه های غیر مهم اصابت کرده و خسارتی وارد نشده و مشکلی پیش نیامده. طبعا اونا سعی میکنن پنهانکاری بکنن و روحیه مردم خودشان را بالاخره بالا نگه دارن و این حادثه را به نحوی یک کاور ایجاد بکنن که مردم از واقعیت‌های ملموسی که اتفاق افتاده، مردم خود اسرائیل، اطلاع پیدا نکنن، چون مخصوصا خود نتانیاهو و کابینه او در یک شرایط بسیار وخیم قرار دارن، ناگزیر هستن که دست به هر وسیله‌ای بزنن تا خسارت‌های وارده را چی در غزه و چی در این حملاتی که صورت گرفته پوشش بده.
جناب مختاری، شما دلایل غافلگیری تلابی و همچنین موافقت آمیز بودن این حمله با توجه به بعد مسافت، یعنی بین مبدا و مقصد موشک ها را چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من دو نکته خیلی مهم بوده در این قضیه غافلگیری. یکی این که خود اسرائیلی ها دچار یک غرور کاذب بودن با توجه به این که خب دارای سلاحی هسته‌ای هستند، با توجه به این که با اغماز و چشم پوشی مجامع بین المللی از جنایات اسرائیل ها، اونها اقدام به هر جنایتی کردن و هر چراغ سرخی را عبور کردن و هر قاعده و قانونی جهانی را زیر پا گذاشتن، اما هیچ بیانیه علیه اونها صادر نشد و هیچ محکومیتی علیه اونها صورت نگرفت و دلیل حمایتی تمام قد غربی ها روزا اونا دوچار یک غرور کاذب شدن، باور نمی کردن که یک چنین اتفاقی صورت بگیره و کشور جرأت بکنه به این شکل و در این حد و حجمی از امکانات تسلیحاتی اونها را مورد حمله و هجمه قرار بده. و در قدم دوم، نکته دومی که اونها را غافلگیر کرد، بحث بیش از حد تکیه کردنی به آمریکا و انگلیس بود، مخصوصا تکیه کردنی به آمریکایی ها بود که اونها مطمئن بودند که گنبد آهنینی که اونها داره و همینطور فلاخن سلیمان و بسیار از تدافندهای امنیتی که آمریکایی ها از دریای سرخ گرفته تا عراق و تا امارات تا عربستان و تا کشورهای مختلف که پایگاه های آمریکایی ها در اونجا حضور داره، طبیعی است که اونها میتوانه جلوگیری بکنه، ولی زیاد بیش از حد به آمریکایی ها تکیه کردن و به این غافلگیری دوچار شدن و به هر حال این گونه مفتضح و رسوا شدن.
خب آینده منطقه و تحولات جنگ غزه را از این به بعد چگونه پیش بینی میکنید بعد از حمله تنبیه جمهوری اسلامی ایران؟
طبعا دو نکته اینجا وجود داره، یکی بحث منطقه است که خب منطقه اینجا نه تنها اسرائیل بلکه کل منطقه و غرب همه متوجه تبارز و ظهور یک قدرت بزرگ منطقه‌ای، یک ابرقدرت سوم در جهان شدن، یعنی متوجه شدن که در کنار قدرت‌های دنیا یک قدرت بزرگ دیگه بروز و ظهور کرد و او قدرت محور مقاومت هست. ما تنها جمهوری اسلامی را به عنوان یک جغرافیا حساب نمی‌کنیم، بلکه به عنوان محور مقاومت که در مرکزیت این محور جمهوری اسلامی قرار داره، این را به عینه مشاهده کردن و قطعاً کشورهای منطقه‌ای طبعا در معادلات و معاملات و در محاسبات آینده خودشان این نکته را لحاظ خواهد کرد و طبیعی است که در روند تقابل اسرائیلی ها با غزه هم و همینطور با حزب الله لبنان هم تجدید نظر لااقل صورت خواهد گرفت و تهدیدهایی که احیانا صورت میگیره، در گذشته هم این تهدیدها وجود داشت از سوی محور مقاومت، اسرائیلی ها و حامیان اونها علی الخصوص آمریکایی ها و همینطور کشورهای منطقه اینها ناگزیرن که این تهدیدها را در آینده لحاظ بکنن و جدی بگیرن.
جناب آقای گل محمد مختاری آگاه.
ادامه خبرها. کمیسیون تخطی رسانه ها در حکومت طالبان فیصله کرده که نشرات شبکه های تلویزیونی نور و بریا متوقف و مسئولانش به محکمه معرفی شوند. گزارشی از زهرا سلطانی آمده پخش است.
کمیسیون تخطی رسانه های حکومت طالبان فیصله کرده است که نشرات شبکه های تلویزیونی نور و بریا متوقف گردد و مسئولانش نیز به محکمه معرفی شوند. ذبیح الله سادات، عضو کمیسیون تخطی رسانه‌های حکومت طالبان، گفته است که علت به تعلیق درآمدن این تلویزیون‌ها عدم توجه به توصیه‌های این کمیسیون و نادیده گرفتن اصول خبرنگاری است.
دوی اصول تر پښو لاندې کړي او بار بار دوی ته ویل شوي وو چې دوی باید هماغه کوم اصول چې هغه د افغانستان ملي ګټې دي، همدا ډول د ژورنالیستیکي اصول دي، هغې ته پابند واوسیږي. خو متاسفانه دوی ته په وارونو دوی ته توصیه شوې وه، اخطار ورکړل شوی و.
حفیظ الله بارکزی، رئیس شورای ژورنالیستان افغانستان، نیز گفته است که کمیسیون تخطی رسانه ها تصمیم گرفته است تا نشرات این دو شبکه تلویزیونی تا صدور حکم محکمه متوقف باشد.
دو رسانه که همیشه البته تخطی مرتکب شدن، ارزش های ملی، ارزش های اسلامی، نظر به شرایط و زمان، منافع ملی کشور دست کم گرفتن و چندین بار در کمیسیون بالای درسانه بحث هم صورت گرفت. بازم وزارت اطلاعات فرهنگ و کمیسیون تلاش کرد که خیر، تا حدی که توصیه برشان داده شد، اشتار برشان داده شد، بازم این موضوع را دست کم گرفتن. با مو حساس فیصله شد که رادیو تلویزیون نور و رادیو تلویزیون بریا هر دویشان دوسیشان به محکمه فرستاده شد. تا وقتی که دوسیه‌شان فیصله شود، موقتاً دروازه‌شان بسته است.
با این همه، وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این مورد میگوید صاحبان این رسانه‌ها به گونه مکرر ضد نظام تبلیغات می‌کردند. گفتنی است که تلویزیون نور متعلق به صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی، و تلویزیون بریا نیز متعلق به گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی می باشد. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای حامی رسانه ها در نزدیک به 3 سال گذشته در کشور بیش از 10 رسانه چاپی، تصویری و شنیداری آغاز به فعالیت کردند و همچنان در این مدت فعالیت بیش از 200 رسانه در افغانستان به دلایل گوناگون متوقف شدند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
شماری از باشندگان ولایت فاریاب در شمال افغانستان از کمبود فرصت‌های شغلی در این ولایت ابراز نگرانی کردند. آنان از حکومت طالبان می‌خواهند که با فراهم کردن برنامه‌های منظم برای مردم اشتغال زایی کنند. باشندگان فاریاب می‌گویند حکومت با تطبیق طرح‌های عمرانی زمینه جذب شهروندان و ویژه جوانان بیکار را فراهم کند. خیبر ابراهیمی و گزارشی در این زمینه.
شمار از باشنده های ولایت فاریاب در شمال کشور از کمبود فرصت های کاری در این ولایت ابراز نگرانی می کنند. آنان بر فراهمسازی فرصت های شغلی تاکید دارند و از حکومت امارت اسلامی می خواهند که برای دستگیری برنامه های منظم برای مردم اشتغال زایی کند. باشنده های این ولایت می گوید حکومت با تطبیق طرحهای عمرانی زمینه جذب شهروندان به ویژه جوانان بیکار را مساعد سازند. در همین حال والی این ولایت نیز با تایید چالش بیکاری از تلاش ها جهت اشتغال زایی خبر می دهد. شهر پرجمع جوش میمنه مرکز ولایت فاریاب در شمال کشور، اما بیکاری رنگ و بوی این شهر را نیز دیگرگون کرده است. باشنده های این ولایت با آنکه از امنیت سراسر در این ولایت خرسندی می کنند، اما آنچه که بیکاری و نبود فرصت کاری است گله دارند. آنان بر فراهم سازی فرصت های شغلی تاکید دارند و از حکومت امارت اسلامی می خواهند که با روی دستگیری برنامه های منظم برای مردم اشتغال زایی کند.
و از حکومت دولت تر می خواهیم تا کاربار مردم چی کنن صاحب؟ کاربار پیدا کنن، بیکاری است، مردم غریب نیست، دیگه نیست، اینطور فاریاب حالت خراب است صاحب.
افغانستان از ما امنیت است، خصوصا حالت فاریاب ما مردم، شهر میمونه ما مردم، مردم رنج برده، کار نیست، دیگه زحمت نیست، دیگه کارا هیچ نیست، جوانای ما مردم هم میشه رفته بر خارج از دست کار، کار اصلا در افغانستان از ما کار نیست.
در بازار هستم، من هم روزانه چیزایی که سودا میکنم 200 300 همون قد است، دیگه چیزام نمیشه. همین حالت بازار ضعیف است، مردم ها ضعیف است، چیزی نداره. همه تقاضا میکنم که برای ما یک پرجه و چیزا تقدیم باشه که اینا چیزا مردم سریکار باشه.
ولی ولایت فاریاب میگوید آنان تلاش میکنند که با تطبیق طرحهای عمرانی و ایجاد کارخانه های تولیدی توسط سرمایه گذاران ملی زمینه جذب شهروندان بیکار را فراهم سازند.
در باره اشتغال زایی طبعا در افغانستان حجم کار کم است، یک چیزی واقعیت است، حجم کار کم است و انشالله ما امید داریم در آینده نزدیک مردم ما هم از این مستفید برعمل میشن که زمینه کار بشان مساعد میشن. هنوز هم با همکاری ادارات سکتوری و دفترهای مؤسسه همکار در اینجا در بخش پروژه های خرد و بزرگ انکشافی که باشه در اونجا از این مردم استخدام میشه و همین مردم در اونجا خدمت میکنن.
بیکاری تنها درد ساکنان فاریاب نیست، بلکه این چالش دیرینه از سالها به این سو دامنگیر ساکنان افغانستان در سراسر کشور است. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
پایان این بخش خبری را اعلام میکنم. زورتان بخیر.
شما بهتر می دانید. بعضی آدم ها دنیا را زیبا می کنند. اونایی که وقت ازشان پرسان می کنی که حالت چطور است، میگن حالم با تو عالی است. یا وقت برشان تلفن می کنی و بیدارشان می کنی، میگن بیدار بودم. یا میگن خوب شد تلفن کردی، من دیگه میخواستم بیدار شم. اونایی که وقتی میبینن یک گنجشکک داره روی زمین غذا میخوره، روشانه کج میکنن و از یک طرف دیگه میرن تا نپره. یا او آدمایی که حتی دلشان نمیایه، با وجود ای که کار مهم میدارن، برات بگویم من وقت ندارم، اونایی که با صد تا قصه و غمی که در دلشان است بازم صبورانه گپا و درد و دلایت هم میشنون. همی آدم ها هستن که دنیا را جای بهتر برای زندگی میکنن. آدم های مسیجای آخر شبی که یادشان نمیره گاه قبل از خواب احوال تا پرسان کنن، یا بدون هیچ بهانه برای تحفه میخرن، اینا هستن که دنیا را زیبا میکنن. البته من خوی چیزا رو نمیدانم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
تجلی گه خود کرد.
ساعت 12:30 به وقت افغانستان رسیدین. دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوین. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. امروز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نمایش تجهیزات رزمی ایران در روز ارتش و توقف پخش نشرات تلویزیون نور و بریا توسط حکومت طالبان. رئیس جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را اقدامی محدود و تنبیهی ضد رژیم صهیونیستی دانست و گفت اگر کوچکترین تعرضی از سوی این رژیم به خاک ایران انجام شود، برخوردی سهمگین و شدید با آن خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مراسم رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران با تبریک روز ارتش گفت ارتش در کنار ملت ایران قرار گرفته و برای دفاع از وطن و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی کاملا آماده است. رئیسی گفت بعد از طوفان الاقصی فلسطینیان ضد رژیم صهیونیستی، وعده صادق هیمنه این رژیم را فرو ریخت و ثابت کرد که قدرت اونا تار عنکبوتی است و اقتداری که سپاه و ارتش آفریدن و کاری کردند که به فرموده فرمانده کل قوا رژیم صهیونیستی تنبیه شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود عملیات وعده صادق اقدامی محدود و نفراگیر بود. اگر قرار بود اقدامی گسترده باشد می‌دیدند چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند، ولی قرار بود اقدام محدود باشد، تنبیهی برای رژیم صهیونیستی باشد و مراکزی که علیه ایران اقدام شده بود برخورد شود. رئیسی شکست رژیم صهیونیستی را شکست اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و راهبردی دانست و گفت در ادبیات آمریکایی‌ها سخن از گزینه نظامی روی میز نیست و این به خاطر اقتدار نیروهای مسلح ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از ملت فلسطین خطاب به کشورهای منطقه، نیروهای نظامی ایران، امنیت ساز، گفت نیروهای نظامی ایران امنیت ساز، صلح‌آفرین و موجب اقتدار برای منطقه و کاملا قابل اتکا هستند و این کشورها به جای ارتباط با رژیم صهیونیستی با داشته‌های خود و نیروهای مسلمان و ارتش و سپاه ایران اتکا بکنند و نیازی به نیروهای بیگانه در منطقه نیست. فرمانده نیروی هوایی ارتش اعلام کرد آماده فرمانده کل قوا برای اصابت قرار دادن اهداف خود به خصوص با سوخو 24 هستیم و از همین جا به دشمنان ایران توصیه میکنم خطای راهبردی نکنند. امیر سرتیب خلبان حمید واحدی در حاشیه رژه روز ارتش درباره آمادگی جنگنده های سوخو 24 این نیرو گفت نیروی هوایی با کمک وزارت دفاع و همکاری ارتش و ستاد کل آماده تر از همیشه است و افزود آمادگی که امروز در زمینه سوخو 24 داریم از همه زمان‌ها بیشتر است و فقط سوخو 24 نیست و در زمینه سایر پرنده‌ها هم آمادگی 100% داریم و همانطور که فرمانده ارتش اعلام کرد اگر دشمن بخواهد خطای راهبردی داشته باشد ضربه خواهد خورد که نتواند جبران کند. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای افغانستانی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید.
خب روز ارتش رژه ارتش جمهوری اسلامی ایران و نمایش تجهیزات که در به هر حال ارتش داره در روز ارتش، فکر میکنید که چه پیامی میتونه داشته باشه با توجه به شرایط این روزهای منطقه؟
در ایران اسلامی ارتش همون رقم که در جریان هستیم، هویتش و ماهیتش هم با ارتش قبل از انقلاب اسلامی متفاوت هست و هم با ارتش های کشورهای منطقه. اگر در 45 سال قبل، یعنی قبل از انقلاب اسلامی، ارتش ایران متکی بود به حمایت های نزدیک به 40,000 مستشار آمریکایی و کشورهای غربی، امروز ای ارتش متکی به توانمندی های داخلی خود ایران هست و به ازان دوست و دشمن در کنار سپاه پاسداران، ارتش ایران امروز یکی از، شاید بدون تردید بگیم که قدرتمندترین ارتش کشورهای منطقه محسوب میشه که در حوزه دریایی، زمینی و هوایی فعالیت داره و برعکس ارتش‌های کشورهای همسایه که در تحت تأثیر سیاست‌های کشورهای غربی هستند. شما اگر نگاه کنین به ارتش پاکستان، می‌بینین که دقیقاً بر اساس منویات سیستم‌های استخباراتی انگلیس و آمریکا کار می‌کنن، کشورهای عربی که کاملاً واضح هست که به چه شکل اصلا اختیاری از خودشون ندارن، و همینجور اگر کشور دیگه در منطقه مثال بزنیم ترکیه، بازم میبینیم که یه ارتش ارتشی هست که به هر حال دولتش داره با رژیم صهیونیستی در همچین شرایطی که مسلمانان در غزه مورد تهاجم قرار میگیرن، داره روابط نزدیک اقتصادی رو برقرار میکنه. بله. در همچون یک دایره اگر از منطقه فرض کنیم، ارتش ایران به عنوان یک ارتش قدرتمندی که منافع ملی برایشون و منافع کشورهای امت اسلامی اولویت داره، داره میدرخشه.
بله. خب آیه افشار عزیز، شرایط منطقه این روزها شرایط خیلی خاصی است و به هر حال عملیات وعده صادق هم خودش شرایط خاصی را این روزها در منطقه ایجاد کرده و تحلیل هایی که وجود داره و خبرهایی که در این زمینه وجود داره، خب شرایط خاصی را تداعی میکنه. ارزیابی شما در ارتباط با شرایط این روزهای منطقه چی هست؟
خب شرایط منطقه یک شرایط بسیار بسیار ویژه، منحصر به فرد و تعیین کننده در مسیر ادامه مبارزات منطقه‌ای و جهانی محسوب میشه. در همچون یک شرایطی تاریخ در حال ورق خوردن هست. استکبار کشورهای غربی به وسیله امپراتوری رسانه‌ای و صنعت هالیوودی خودشون در طول 100 سال اخیر و خصوصا در 50 سال اخیر تونسته بودن ذهن و روح و جان ملت‌ها را مقهور قدرت پوشالی خودشون بسازن، یعنی او چیزی که واقعیت نداشته در ذهن ملت‌ها حک کرده بودن که کشورهای غربی و خصوصا اسرائیل یک موجود شکست ناپذیر، یک هیمنه عجیبی برخوردار است که هیچ کس نمیتونه به ساحه وجودی از اونا نزدیک بشه یا به قول معروف به چشم بد نگاه بکنه. ولی خب با تحولات اخیر از طوفان الاقصی شروع شد تا حمله اخیر وعده صادق که صورت گرفت، اینا معادلات جهانی رو داره در حال تغییر، به سرعت داره تغییر میکنه و اینجا نقش نیروهای مسلح ایران، حالا هم سپاه و ارتش در کنار بازوهای مقاومت که در کشورهای ماحول ما رشد کردن و به بالندگی رسیدن، در تعیین کردن سرنوشت آینده تاریخ منطقه فوق‌العاده مؤثر هست و تعیین کننده.
خب این تاریخ آینده که شما ازش صحبت میکنید و سرنوشت کردی صحبت میکنید، به کدام سمت و سو خواهد بود؟
خب در آینده منطقه با این تحولات دیگه جایی ما برای حضور کشورهای مستکبر در منطقه نمی‌بینیم. ما قطعاً در آینده پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای ماحول برچیده خواهد شد رژیم منحوس صهیونیستی به زودی خیلی با سرعت بیشتر از او چیزی که تصور می شد زوال از او سرعت خواهد گرفت و انتظار میره که در ادامه برچیده شدن پایگاه های نظامی کشورهای غربی و آمریکایی از منطقه، به هر حال کشورهای مسلمان از زیر سلطه حاکم های مستبد خودخوانده قومی و قبیله‌ای هم نجات پیدا خواهند کرد و ملت ها میتونن بر سرنوشت کشور خودشون حاکم بشن و فضای سیاسی منطقه به سوی فضای همگرایی بیشتر امت اسلامی پیش خواهد رفت.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای افشار.
قربان شما.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. ساعت 12:42 است. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای طالبان اعلام کرد که پخش برنامه‌های تلویزیون نور و بریا به دلیل عدم رعایت اصول ورزش‌های ملی و اسلامی به گونه موقت متوقف شده. حفیظ الله بارکزی عضو این کمیسیون گفت طالبان بارها به این دو رسانه به دلیل عدم رعایت منافع ملی هشدار داده بود. اعضای کمیسیون ارزیابی تخلفات رسانه‌ای طالبان گفتند پرونده تلویزیون‌های نور و بریا در نشستی به دادگاه طالبان ارائه شد. حفیظ الله بارکزی گفت تا زمانی که دادگاه طالبان تصمیم خودش را در مورد فعالیت این دو رسانه اعلام کنه، فعالیت اونا متوقف شده. حبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان مدعی شده که این وزارت برای حمایت رسانه‌ها تلاش می‌کنه و از رسانه‌ها هم می‌خواهد به ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و اصول رسانه‌ای پایبند باشند. این مقام طالبان گفت هر رسانه‌ای که با اصول وضع شده از سوی این گروه پایبند نباشه، ممکنه با سرنوشت این دو رسانه دچار شوند. همکارم حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با عبدالشهید ثاقب، فعال رسانه‌ای و از ویراستاران سابق تلویزیون نور، و نخست از وی خواست تا در مورد پیشینه فعالیت این دو رسانه و ای که متعلق به کدام جریانات بودند توضیحات بیشتری ارائه بده.
تلویزیون نور و تلویزیون بریا دو نهاد رسانه‌ای هستند که اولی متعلق به صلاح الدین ربانی فرزند پروفیسور استاد برهان‌الدین ربانی شه و دومی هم از گلبدین حکمتیار. هر دو در دوره جمهوریت در سال گذشته تأسیس شدند و من تا زمانی هم در تلویزیون نور کار به عنوان بازبین برنامه های تلویزیون نور کار کردیم. تلویزیون نور یکی از مثلا تلویزیون های ارزش مداری بود که بیشتر در راستای ترویج فرهنگ اسلامی، البته مثلا اسلام معتدل و میانه رو تلاش میکرد و همواره مباحثی را مطرح میکرد که مربوط به بیداری اسلامی بود، تحولات مثلا جهان اسلام و موضوعات مربوط به بیداری اسلامی. برنامه های هم که طریق تلویزیونی نور منتشر میشد بیشتر مرتبط به آگاهی دهی برای نسل جوان افغانستان بود در زمینه ارزش های ملی و ارزش های اسلامی. این تلویزیون به تبع همین استراتژی که برای خود مثلا تعریف کرده بود، هیچگاه در 20 سال گذشته در دام رقابت های ناسالم با رسانه های دیگر در نشر و پخش موسیقی های مبتذل یا سرگرمی و سریال های مبتذل نیفتاد و همیشه تلاش کرد که همون وجهه ملی و اسلامی خود، ارزش مداری خود حفظ بکنه. یکی از دستاوردهای بزرگ تلویزیونی نور، من فکر میکنم اولین بار در سطح رسانه های افغانستان اقدام کرد، نشر و پخش آوردن مباحث فقهی به سطح تلویزیون بود. اینا روزانه علمای برجسته شهر کابل دعوت میکردند در استودیو و به صورت زنده از اونجا نشرات داشتند در زمینه مسائل فقهی، مخاطبانشان پرسش‌های را مطرح میکردند و اینا هم منتشر میشود. واقعیتش است که اگر بیم کارنامه چند تا رسانه را در افغانستان بررسی بکنیم، میبینیم ما در افغانستان در 20 سال گذشته دو گونه رسانه داشتیم. یک رسانه هایی که اغلبا فرهنگ غربی را ترویج میکردن و زیادتر هم روی کرده مثلا بازاری داشتن، مثل رسانه های مانند طلوع و لمر و اینا، و یک تعداد رسانه های دیگه هم بودن که ارزش مدار بودن، رسالت خود پاسداری از ارزش های مثلا اسلامی و ملی تعریف کرده بودن. از جمله مثلا ما تلویزیونی نور داشتیم به این زمینه، تلویزیونی مثلا تمدن داشتیم دیگر داشتیم. تا جایی که من میدانم تلویزیونی نور یک پیشینه بسیار خوبی در زمینه پاسداری از ارزش های ملی و اسلامی داشته. این که آمدن مثلا طالبا به اتهام نشرات غیر اسلامی و ملی ایر متوقف کردن نشراتش، من فکر میکنم خیلی معقول نیست به نحوی سوء استفاده از نام اسلام.
در رابطه با تلویزیون بریا هم اگر بفرمایید که این تلویزیون چه افکار و اندیشه‌ای را بازتاب میداد؟
تلویزیونی بریا را هم از دور مثلا شاهد نشراتش بودیم. تلویزیونی است متعلق به گلبدین حکمتیار. آقای حکمتیار هم که میدانیم یکی از رهبران جهادی افغانستان است و افکار اسلامی داره. این هم برنامه‌هایش برنامه‌های اسلامی بوده، اکثرا مثلا سخنرانی‌هایی که در زمینه مسائل اسلامی می داشتن علما و شخص خود گلبدین حکمتیار از این رسانه منتشر می شد. من فکر نمی کنم که این هم مثلا نشرات غیر اسلامی داشته باشه. فقط آنچه که من فکر می کنم باعث ازی شده که این رسانه ها تعطیل شوند، یک دشمنی طالبان با آزادی بیان و رسانه است. این می دانیم که حکومت های توتالیتر در سراسر دنیا مشکل ویژه با آزادی بیان با رسانه دارن، میخوان جریانی مثلا اطلاع رسانی را در انحصار خود داشته باشن. از اون جایی که این دو رسانه مثلا تعلقات حزبی داشتن و متعلق به احزاب دیگه بودن، به این دلیل بیشتر علتی مثلا توقف فعالیتشان ایه. من فکر نمیکنم که اینا نشرات غیر اسلامی داشته باشه، یا این اتهام حداقل به اینا بچسبه. چرا؟ چون در 20 سال گذشته حداقل این دو رسانه متهم به این بودن که خیلی مثلا تبلیغات اسلامی میکنن، در عصری که اونجا مثلا غربی ها بود و دیگه بود، علیه اینا تبلیغ میکردن که اینا افرادگرایی را تبلیغ میکنن، ولی حالا طالب ها آمدن گفتن اینا غیر اسلامی تبلیغ میکنن. این یک دلیل درستی نیست.
گفتگویی بود از همکارم وسیر احمد حسین‌زاده با عبدالشهید ثاقب فعال رسانه. در یکی از برنامه‌های چند روز گذشته انعکاس در مورد افزایش حضور گردشگران در افغانستان مطالبی را تقدیم شما کردیم و با یکی از کارشناسان این حوزه هم گفتگویی تقدیم شد. یکی از موضوعات مهمی که میتونه باعث جذب گردشگران در افغانستان شود بناها و آثار تاریخی این کشور هست. هرات یکی از شهرهایی است که آثار تاریخی مهمی در این شهر وجود دارم. دیروز خبری منتشر شد که مسئولان بخش انجینری آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفتند که بنیاد آقاخان کار استحکام و ثابت نگه داشتن منار پنجم هرات را تحت نظارت انجینران این ریاست آغاز کردند. ابوذر مظفری باستانشناس آمریت آبدات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفته که استحکام منار پنجم در فاز اول توسط آهن نگهداری می شد و در مرحله دوم این بنای تاریخی بدون کدام وسیله جانبی استوار خواهد ماند. محمد داوود صادق مسئول بخش فرهنگی بنیاد آقاخان در هرات هم گفته که نخست کار پاککاری دیوارهای قدیمی آغاز میشه تا مشخص شود دیوارهای قدیمی در کدام موقعیت بوده و مطابق پلان قرار هست که در پهلوی دیوارهای اصلی دیوارهای تقویتی هم ساخته شود تا منار به گونه قدیمی خودش استوار بماند. گفته نیست که کار استحکام منار پنجم هرات در حالی جریان داره که این بناها در مقابل زلزله سال گذشته هم مقاومت کرد و هیچ کدام از پنج منار آسیب جدی که منجر به سقوط شود